أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. یکی از بخش‌های مربوط به سیره و حیات امام جواد علیه السلام عبارت است از موضوع زیارت و توسل به آن حضرت. چون در جلسه گذشته ناقص ماند و توفیق نداشتیم که تمامش کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. فهمت باشیم. بذار این جلسه مقداری درباره همون موضوع صحبت میکنیم تا ببینیم که به کجا میرسیم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. یک مقدمه ای رو در کلی زیارت و توسل تقدیم کنم محضرتون. بعضی نکات رو هم در جلسه گذشته مطرح کردیم اما تکرارش میکنیم، شاید بعضیش تکرار بشود. آن اینه که در باب زیارت و جواز توسل، اگر با دقت عرفیه بخوایم بررسی بکنیم در طول تاریخ علمای فریقین، علماء المسلمین، می‌بینیم که قاطبه علماء مسلمین از فریقین اتفاق بر این مسئله دارن که زیارت القبور جایز است و توسل به اصحاب القبور خصوصا الصالحین منهم جایز است. این هم قولا و هم عملا. حالا در برخی از جاها استثناءاتی دارد اما کلیش این جواز قابل استناد است. فقط تنها فرقه‌ای که اینها و تنها گروهی که اینها خودشون رو در مجموعه مسلمانان می‌دانن اما با این فکر و اندیشه مخالفت شدید دارن و اون رو بدعت و شرک می‌دونن، همانطور که همتون استهزار دارید، فرقه وهابیت هستن. ما عدل وهابیه نمیتوانیم به طور رسمی، حالا استثناء بعضی متأثر از اون فکر باشن، حرفی زده باشن، استثناست، ولی صاحب فکری که، صاحب مکتبی که بیاید و این رو منکر شود، به طور رسمی وجود ندارد، مگر از میکنم استثناءاتی که هستن، افراد کمم نیستن که متأثر از اون فکر شدن. و فکر وهابیت هم که حتما شما دربارش بررسی کردید، تحقیق کردید، میدانید که اینا تقریبا حدود 800 سال بعد از آغاز اسلام چیزی به نام وهابیت وجود نداشته و بعد از 800 سال، یعنی در 780 که ابن تیمیه در شام شروع کرد، رشد و نمو کرد و اونجا از کنم محضر شما این فکر رو مطرح کرد که توسل شرک است، زیارت شرک است، نمیدونم حالا نمونه های متعددی از این موارد، از اونجا پایه‌گذاری شد. مدتی اون بود این فکر، ولی در شام به جهت این که در نگاه خودشون مرکزیت علمی داشت، این فکر مورد استقبال واقع نشد. این فکر هم اونجا فروکش کرد. خیلی از علما فتوای به کفر ایشان دادن، به ارتداد ایشان دادن، به قتل ایشان دادن، ایشان به ابن تیمیه به دادگاه کشندن، محکومش کردن. این فکر خاموش شد. اما تقریبا 300 سال بعدش این در منطقه حجاز، در منطقه نجد، در اونجا این فکر دوباره شاگرد فکریش محمد بن عبدالوهاب این فکر رو دوباره رشد و نمو داد. و اونجا چون بادیه بود و در اون زمان هم بادیه از جهت علم بود، لذا اونجا این فکر رشد و نموی کرد. بعد هم پشت سرشون حرکت سیاسی و استعماری و استکباری آمد روی کار، با حمایت‌های بریتانیا و دیگران سبب شد که به این چیزی که امروز مبتلا هست عالم اسلام به عنوان آل سعود و موضوع وهابیت به اینجا منتهی بشود و برسه، که اینا بیشتر همون جنبه یه بعدش جنبه فکری است. اگر جنبه فکریش بخوام پیدا کنیم، ممکن است ریشه هایی در بعد از عصر پیامبر هم نقاط و ریشه هایی براش پیدا کرد، اما اونی که این تبدیل به یک فکر کرد 800 سال بعد است. از کنم محضر شما که در پایان قرن هشتم بود، بعد از رحلت پیامبر این حرکت 800 سال بعد از اون انجام شد. ریشه های فکریش ممکنه وجود داشته باشه، قابل اثبات هم هست، لکن اون ریشه های فکری، اون که تبدیل بشود به یک فکر، تبدیل بشه به یک اندیشه، بتونه مطرح بشود، این 800 سال سابقه ازشون نبوده. این اولین رد بر وهابیت اینه که شما 800 سال بعد از این کجا بودید. اولین رد بر وهابیت این است که بگیم آقا در خود دانش فرق شناسی میگن اون فرقه های قابل بحثن که تاریخشون به قرن اول و دوم برسد، یعنی تا سال 200. از سال 200 به اون طرف دیگه فرقایی که ایجاد شدن قابل بحث نیستن، قابلیتی که بنشینن دربارشون بحث کنن نیست. علیکم السلام و رحمت الله. قابل بحث نیستن اونجا. بفهمید؟ لذا از کنم معذرتون که در، اما حالا که فرقه‌ای که آمده بعد از 800 سال اما بقیه رو تکفیر میکند. خب این نکته رو عرض میکردم، صبحکم الله بالخیر، این نکته رو عرض میکردم محضرتون که موضوع زیارت، زیارت القبور و توسل به اصحاب القبور، لا سیما الصالحین منهم، این جزء موارد اتفاقی بین علماء الفریقین است، شیعتم و سنه. و توسل رو هم مالا زیارت که جلسه گذشته معنا کردیم، زارهو ای مال اله، معنای تمایل هست. لذا زیارت امر قلبی است، از قبل قلب نشأت میگیرد. تمایل، تمایل قلبی است نسبت به او. مزورون کسی که اون جایگاهی که مورد زیارت قرار میگیره. سرش هم این است که همه میولات بشریه در قلب انسان شکل میگیرد اول، بعد مرحله تنفیذ و اجرا ایجاد میشود. توسل رو هم فرمودن برای این که معنای توسل این است که ان یعمل الانسان عملا یتقرب به الى الله جل و علا. انسان یک کاری انجام بده، با اون کار خودشو مایه تقرب خودش بداند به سوی خدای عزوجل. لذا این معنای توسل این چنینی رو خود وهابیت هم باز پذیرفتن که مثلا نماز سبب لتقرب، تقرب الانسان الی الله تعالی. اما از کنم محضر شما، حالا این جای تعقل داره که انسان عقلش رو به کار بگه، تعقل کنه، بگه که چطور می شود نماز با این رکعات مخصوصه این عامل تقرب انسان باشد، ولو اون که محتوای درونی هم نداشته باشه، اما در کنار همین با همین لفظم آمده باشه صلوات بر محمد و آل محمد مایه تقرب انسان نباشه. یا نماز، همین نمازی که پذیرفتن مایه تقرب هستش، این اگر در بادیه بخوانی، در بیابان بخوانی، این صلات توجب و تقرب الالله تعالی، موجب تقرب می شود. اما صلات عند قبر النبی، عند قبر الامام، بدعتون و شرک. اینا نیاز به تعقل دارد، اصلا نیاز به دلیل و روایت و آیه قرآن ندارد. چطور میشه یک امر فلبادیه سبب است اما عند قبر النبی، عند قبر الامام، عند قبور الصالحین این مایه از کنم محضر شما که شرک باشد؟ خب فقها هم از این، از همین مسئله که عملی انسان انجام بدهد که موجب تقرب انسان به سوی خدا بشود، به جواز و استحباب زیارت و جواز و استحباب توسل فتوا دادن، استنباط کردن. قرآن هم خب تأییدات و تأکیداتی داره، که اون آیه معروفی که به ما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، که این جزء آیاتیه که مورد استناد قرار گرفته. واضح است که گناهکاران وقتی بیان پیش پیامبر برای این میان که او استغفار کنه براشون، او دعا کند براشون، و این مسئله مسئله واضحی است. یا در ذیل این، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، که باز آیه معروفی است. در ذیل این در خیلی از تفاسیر از کنم محضر شما آمده، غیر از روایاتی که ما داریم، در تفسیر قرطبی مثلا اینطور آمده، در تفسیر قرطبی آمده است که ان معنى الوسیله هی القربا، معنای وسیله این است که انسان عامل تقربی پیدا کند. و هی لفظتون مطلقتون تشمل ای وسیلت صحیحت یمکن التوسل و تقرب بها الى الله تعالی، هر وسیلهی که امکان تقرب به سوی خدا باشه داشته باشه، این لفظ شاملش می شود و ممکن است که انسان به او توسل پیدا بکند و از کنم محضرشان به سوی خدای عز و جل. در باب زیارت هم باز این دوتا چون با هم مطرح میکنیم، در باب زیارت هم از خود پیامبر ادله فراوانی در منابع اهل سنت نقل شده آمده، در منابع خود اونها آمده است. مثلا در سنن ابن ماجه آمده که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رخص فی زیارت القبور، به صراحت ان رسول الله رخص فی زیارت القبور، اجازه داد در زیارت القبور. و زیارت القبور اقلش در اجازه پیامبر جواز است، اقلش جواز اگر دلیل دیگری نباشد. یا جناب مسلم در صحیحش نقل میکنه داستانی رو که حتما شنیدید، داستان رو میگه زار النبی و قبر امه، قبر مادر پیامبر آمنه میدونید کجاست دیگه؟
مابین
در منطقه اسم نام ابوا بین مکه و مدینه است. این رو تقریبا علاوش مثلا بله حدود کمتر از 40 سال پیش اینو خرابش کردن، حدود 40 سال پیش خرابش کردن، ولی قبر اونجا بود. همون سالی که خراب کردن من مشرف شدم مکه اونجا و خبرش همونجا اعلام کردن، من دیگه تبدیل به جاده شده. بین وقتی کسی مشرف بشه انشاءالله خدا من نصیبتون بکند، از مدینه و مکه که میاییم و یا از مکه مدینه، تابلوی عوار رو در وسط راه میبینه اونجا. خب عرض کنم محضر شما که زار النبی و قبر امه، پیامبر قبر مادرش رو زیارت کرد. فبکا، گریه کرد. و ابکا من حوله، اونایی که همراه او بودن هم پیامبر، گریه پیامبر اونها رو گریاند. حدیث متن طولانیه تا به اینجا که پیامبر فرمود استعذنت ربی فی ان ازور قبرها، فرمود من اجازه گرفتم، طلب اجازه کردم از خدایم که اجازه بفرماید که من به زیارت قبر مادرم برم، زیارت کنم. فاونلی، خدا من اجازه داد و من به زیارت قبر مادرم رفتم. اون تکه روایتی که معروف است که فرمودن زورو القبور فانها تذکرکم الموت، زیل این روایته. اون فزورو، پیامبر فرمود فزورو القبور فانها تذکرکم الموت، فرمود قبور رو زیارت کنید، فرمود قبور رو زیارت کنید که سبب این می شود که شما رو به یاد موت، به یاد مرگ می اندازد. این در صحیح مسلم جلد سوم صفحه 65 بابی دارد تحت عنوان باب و استعوان نبی ربه فی زیارت قبر امه. عنوان بابش در، حالا اگر صفحاتش در جای گوناگون متفاوت است، همین باب رو که انسان در فهرست بگرده میتواند از کنم محضر شما که پیدا کنه. خب بله، باب و استعوان نبی ربه فی زیارت قبر امه، باب طلب اجازه پیامبر از خدایش به جهت زیارت قبر مادرش. خب این فراوانه نمونه های متعددی، چه در باب زیارت چه در باب توسل. مثلا در باب توسل جناب شهرستانی در ملل و نهل نقل کرده ماجرای کودکی پیامبره، ماجرای کودکی پیامبر که تعبیر این است که از ایشون در اونجا که رویه ان اهل مکه لما اصابهم القحط، گفتن مردم مکه مبتلا به قحطی شدن، به خشکسالی شدن. و امسک السحاب عنهم سنتین، دو سال باران نیامد. امر عبد المطلب ابن امر عبد المطلب ابنه ان يحضر المصطفى محمدا، عبدالمطلب اینجا به یکی از فرزندانش دستور داد که برود اون پیامبر رو که در سنین خردسالگی هست و در هنوز شیرخواره بود او رو بیاورد. فاحضره و آورد و هو رضیع، او رو آورد. فی قماط، این توی یک قنداقی پیچیده بود. فوضعه فی یدی، تو دستش قرار داد. و استقبل الكعبه، رو به کعبه کرد. و رماه الى السماء، اینو آورد بالا به سوی آسمان. بچه رو گذاشت دستش، آورد بالا رو به کعبه به سوی آسمان. و قال یا رب به حق هذا الغلام، سه بار گفت یا رب به حق هذا الغلام، یا رب به حق هذا الغلام، به حق این فرزند. بعد این سه بار گفت اسقنا، عرضه کرد به سوی خدا که اسقنا غیثاً مغیثاً دائماً عطلا، خدا یک باران، بارانی که باران باشد و سیراب کند سرزمینه ها رو و مفید باشد رو نازل کن. فلم یلبث ساعتاً، میگه ساعتی نگذشت، زمانی نگذشت، انطبق السحاب و وجه السماء، ابر تمام چهره آسمان رو گرفت. و امطر حتی خافو علی المسجد، باران نازل شد تا اینکه مردم بر مساجدشون ترسیدن، به مسجد حرام شاید منظور باشه، که ترسیدن که مسجد خراب بشود و از اون شدت باران که این مثل نهل شهرستانی از کنم محضر شما که نقل کرده. خب فراوان نمونه های متعدد، من به همین مقدار این در این بخش مقدمه بسنده می کنم و از کنم محضر شما میریم به سراغ موضوع خود امام جواد علیه السلام. بنابراین زیارت و توسل یک امری نیست که فقط در زمان حضرات معصومین، منظور ائمه معصومین، مطرح شده باشد و یا این که اختصاص به اندیشه شیعی داشته باشه، نه، یک امری مورد اتفاق. اینا مصادر و منابعی است که ذکر کردن. و حالا این وهابی ها این اندیشه دشمنی با این حرکت اعتقادی و تربیتی رو آغاز کردن که امیدواریم خدای عزوجل کمک کنه و بتوانن که جامعه اسلامی بتونه با اتحادش از این فکر غلط و فکر دشمنی و که همراه با عداوت با اسلام، عداوت با شیعه هست. و شما حتما اطلاع دارید و مطالعه کردید، میدانید که حضور وهابیت در عراق و قبلش هم در منطقه عربستان و حجاز یا عربستان امروزی عامل عداوت با شیعیان تنها نبوده، بلکه عامل عداوت با همه مسلمانان بوده، که افراد زیادی از خود مسلمانان اهل سنت رو هم، اونایی که مخالفت کردن، اندیشه تکفیر زاییده فکر اونهاست، اندیشه شرک دانستن رفتار دیگران به کوچکترین حرکتی متهم به مشرک بودن کردن اندیشه زاییده اندیشه اونهاست. و تنها گروهی هستن که به خودشون اجازه میدن اهل قبله را تکفیر کنن. اهل قبله را ما ادله فراوانی داریم که اهل قبله را حق تکفیرشون نداریم. کسی که رو به قبله می کند و خدا رو عبادت می کند ولو عقایدش با شما مختلف هست، شما حق تکفیرش نداری، کفر منای اصطلاحی. اما از کنم محضر شما، اینا به خودشون این اجازه رو میدن و به هر بهانه کوچکی دیگری رو تکفیر می کنن. اونقدرم در این تکفیرشون مصرن که اگر کسی بخواد چه سنی چه شیعه باشه بخواد بره وهابی بشود، اگه بخواد بره وهابی بشه، میگن شما همه عباداتت، نماز، اول باید به شهادت بدهی که پدر و اجداد هم مشرک بودن و شما تا به الان مشرک بودی، الان آمدی داخل در اسلام حقیقی داری میشی و همه حج رفتی باید قضا کنی، نماز خوندی باید قضا کنی، روزه گرفتی باید قضا کنی، همش باید از نو انجام بشه و اعاده بشه، به خاطر اینکه خارج وقتی که قضا بشه، به خاطر اینکه شما تازه در اسلام حقیقی. این روحیه متحد با فکر یهودیته، این فکر بسیار نزدیک با فکر یهود هست که قرآن هم از اونا نقل کرده. یهودی ها روحیه برتری طلبی دارن، خودشون قوم برتر میدونن، لذا یهود کسی اجازه ورود به یهودیت بهشون نمیده مگر از ناحیه مادر پیوندی داشته باشن با یهودیت. لذا شما در دم مراکز یهودی اگر بری، برای شما تورات رایگان توضیح نمی کنن. اخیراً البته کارهایی شروع شده، اما در میان مسیحی ها بری انجیل رو فراوان درخواست کنی برای توضیح می کنن. مسیحیت تبلیغیه، اما یهودیت تبلیغی نیست. یهودی ها انحصار طلب هم، قرآن هم گفتن لن یدخل جنت الا من کان هود، و از قول اونها، اینا فقط یهودی ها، یعنی بهش فقط مال اوناست، بهش تنها مال اوناست. و وهابی هم در این عقیده مشترک هم، میگن اسلام حقیقی فقط مال ماست و هیچ گروه دیگری بهره ای از اسلام نبرده. خب درباره امام جواد علیه السلام یک موضوع، فضل زیارت اون حضرت، که باز چندین روایت وارد شده در باب فضیلت زیارت امام جواد علیه السلام. البته اگر بخوایم دلیل بر این مسئله اقامه کنیم، قبل از دلیل خاص بر زیارت امام جواد علیه السلام، از ادله عامه‌ای که عامه منظور اهل سنت نیست، ادله از دلیل عامی و ادله عامه‌ای که دلالت بر جواز و یا به استحباب زیارت همه صالحان می کند، زیارت معصومین می کنه، انبیا و اولیا، اون روایات همه شامل این نکته می شود. یعنی زیارت امام الجواد ثابتون بالعدل العام التي تدل على جواز زیارت و توسل به صالحین. این ثابته، دلالت میکند. اما دلیل خاص خواسته باشیم، چندین روایت غیر از باز دوباره اون روایتی که در باب امامت امام هست و حدیث لوح و مشابه اون که قبلا خوندیم، اونا اشاراتی داره گاهگاهی نسبت به برخی از مسائل. اما در باب فضل زیارت یک روایت این است که از امام هادی علیه السلام وارد شده، روایت در کتاب تهذیب شیخ طوسی است که از داوود سرمی نقل شده، که برخی ها این داوود سیرفی در بعضی از منابع نقل کردند، ولی همون داوود سرمی درسته. در مزار شیخ مفید این داوود سیرفی گفته، قال قلتو، میگه گفتم به ابوالحسن عسکری، ابوالحسن عسکری امام هادی است، گفتم انی زرت اباک و جعلت ذلک لکم. بعضی از کارها رو میگن باید اول انجام بدی بعد اجازه بگیری، مستاقش این حدیثه، میگه من پدرتون رو زیارت کردم و ثوابش رو برای شما قرار دادم، یعنی به نیابت از شما زیارت کردم. خود این هم باز یک نکته درسی برای ما هم میتواند داشته باشد که ما هم وقتی میریم به زیارت امام رضا، زیارت المعصومین، خب امام حی زنده ما امام عصره، امام رضا رو زیارت کنیم، یه بخش بگیم آقا این زیارت برای به نیت امام زمان علیه السلام، چون اینم آدم عادی بوده، ما هم آدم عادی هست، او برای امام زمان به نیابت از امام هادی این کار رو کرده، ما هم به نیابت از امام عصر عجل الله تعالی له الفرج زیارت کنیم. که میگه گفتم انی زرت اباک، من پدرتون رو زیارت کردم، امام جواد باشه در کاظمین، و جعلت ذلک لکم، این زیارت قرار دادم برای شما. فقال علیه السلام، امام هادی فرمودن لک من الله اجر و ثواب عظیم و منا المحمده، فرمود تو از نایه خدا اجر و پاداشی داری، پاداش تو خدا میده، ما هم نسبت به تو ستایشگری میکنیم، ما هم تمجید میکنیم، از کار تو تشکر میکنیم. که هم ثوابش رو بیان فرمود که دارای فضله، و هم این که تعریف کرد کار خوبی کردی. داره در روایت متعددی دارد که حتی نسبت به امام هادی صغر ابن ابی دلف ظاهرن ایشون، یا ابی دلف ایشان از کنم محضر شما، که میاد پیش امام هادی و میگه یا ابن رسول الله اريد ان اعرض عليك ديني. این در تاریخ هم وجود داشته که مردم می اومدن شیعیان و مریدان پیش حضرات معصوم، پیش رهبر جامعه، پیش امام، می گفتن ما می خوام دینمون بر شما عرضه کنیم، ما اعتقادیمون اینه، مثلا توحیدمون این طوره، نبوتمون این طوره، امامتمون این طوره، اخلاقمون این طوره، یک به یک. می گفتن آقا این شما می پسندید همین هست یا نیست؟ که اون صغر ابن دل وقتی میاد دینشو عرضه می کند، امام هادی بهش می فهمد که این همون دینی است که خدا میپسندد، پیغمبر میپسنده و ما میپسندیم، این همون دین است، تایید میکنه. خب اینجا هم از کنم محضرتون که امام هادی تایید فرمودن زیارت امام جواد رو، چه در اصل فضلش و چه در این که نیابت برای امام هادی داشته، اون درسش هم گفتیم قابل استفاده است. این یک روایت. روایت دیگری که وجود داره که از ابراهیم ابن عقبه هست، روایت در کتاب مزار شیخ مفید هست، در اونجا نقل شده، کافی هم نقل کرده، از کنم محضر شما که وسائل و شیعه عیون اونها هم نقل کردن از کتاب کافی، تهذیب نقل کرده، مقنعه شیخ مفید نقل کرده، عیون اخبار رضا نقل کرده، وسائل و شیعه نقل کرده، منابع متعدد رو کامل و زیارات ابن قلوی آورده، محدث نوری در مستدرک آورده، ابن فتال نیشابوری در روضة الواعظین آورده. اینا از کنم محضر شما که روایت از این آقای ابراهیم عقبه است، قال کتبت الی ابوالحسن الثالث، یعنی من نامه‌ای نوشتم به امام هادی علیه السلام، اسأله عن زیارت قبر ابی عبدالله، سوال کردم از زیارت قبر امام حسین علیه السلام و عن زیارت قبر ابی الحسن و ابی جعفر، و زیارت قبر ابی الحسن و ابی جعفر. واضح است که اینجا ابی الحسن کیه؟ امام از کنم که کاظم علیه السلام است، و ابی جعفر امام جواد علیه السلام. البته ابوالحسن مطلقش به امام کاظم برمیگرده، ولی بر امام رضا هم اطلاق شده، مشهور ابوالحسن ثانی هستش، اما گاهی هم به قرینه راوی میشود اطلاق کرد که ابوالحسن مطلق امام رضا باشه. لکن اینجا به جهت اینکه دو تا کنار هم، قبرشون هم کنار هم هست، اینها واضح است که امام کاظم علیه السلام. میگه سوال کردم از قبر این ستا، از زیارت امام حسین و زیارت امام کاظم و امام جواد. فکتب الی ابو عبدالله، فکتب الی امام هادی نوشت ابو عبدالله المقدم، فرمود امام حسین مقدم است، پیشتر از بقیه است، او جلوتره. بعد فرمودن و هذا اجمع و اعظم اجرا، فرمودن و هذا این اجمع و اعظم اجرا هست. حالا مشاره لیه هذا چیه؟ اینجا این اشاره به کجاست؟ یعنی میخواد بگه که این امام حسین علیه السلام زیارتش اعظمه و اجمع هست، اجمع و اعظم اجرا هست، یا نه این هذا میخواد بگه که زیارت این دوتا امام جواد و امام کاظم، یا میخواد بگه نه اگه هر دوتا رو زیارت کردی همه اینا باشه اعظم و اجرن هست، اجمع و اعظم و اجرنه. امام حسین پیشگام است، شکی درش نداریم، اما شما دنبال ثواب اگر میگردی شاید بخواد امام بفهمد که اگر همه ی هر ستا رو زیارت بکنی، کربلا بری، کاظم اینم بری، این اجمع و اعظم و اجرن است. معیدش مطلبی است که مرحوم علامه مجلسی در بیانش در زیل همین حدیث نقل کرده و آورده است، که اونجا مرحوم مجلسی آورده عبارتش رو، تو اون کتاب نیست، من اینجا خدمتتون میخونم عبارتش، از کنم محضر شما که ظاهرن این روایتم در اونجا در اون کتاب نیاوردیم ولی نیست. علامتش بله؟ آدرسش بود. خب الحمدلله. عرض کنم محضرتون که در اینجا علامه مجلسی اینجا در پاورقی موسوعه امام الجواد آوردیم که مرحوم مجلسی فرمودن که قوله علیه السلام ابو عبدالله المقدم، اینی که امام فرمود امام حسین پیشگام است، جلوتره، ای الحسین اقدم و افضل، میگه امام حسین اقدم است، جلوتر است، قبل از این هاست و افضلم هست، فضیلت داره زیارتش. و زیارته فقط، این بیان مرحوم مجلسیه، و زیارته فقط افضل من زیارت کل من المعصومین، اما زیارت امام حسین به تنهایی برتر است، با فضیلت تر است زیارت همه معصومین. این ابو عبدالله المقدم معناشه. بعد فرمودن و مجموع زیارتیهما اجمع و افضل، مجموع زیارت هر دوتا، هر دو مکان، این هما که آورده به خاطر به دو مکان برمیگرده، زیارت قبر امام حسین و قبر این دو که با هم کنارم هست، و الا سه نفر میشن، سه تا امام میشه، با جمع میآورد، اما این که تثنی آورده به اعتبار دو مکان دوتا، یعنی قبر امام کاظم و امام جواد یک جاست، یک ذریحه، یک مکان استش، لذا از کنم محضر شما که یکی حساب کرد، گفته مجموع زیارتیهما اجمع و افضل. این یک وجه. وجه دوم فهمود اول مراد ان زیارت الحسین اولا به تقدیم، اقدم، نه اینکه خود امام حسین جلوتره، شما سزاوارتره که او رو مقدم بداری، اول زیارت امام حسین بروی. ثم ان اضفت ان اضیفت الى زیارته زیارت الامامین کان اجمع و اعظم اجرا، بعد که زیارت امام حسین رفتی او رو اول زیارت کردی، اگه زیاد این دور هم به زمیمه بکنی، این از کنم محضر شما که اجمع و اعظم و اجرن هست. یا سومین توجیه، سومین تحلیل اینه که فهمود اول معنا، معنای سوم اینه که ان زیارتهما اجمع من زیارتهی وحده ها، زیارت هر دوتا اجمع از زیارت تنهای امام حسین است. لان الاعتقاد بهما، چرا؟ سرش اینه، فهمود به خاطر اینه که اعتقاد به امام کاظم و اعتقاد به امام جواد یستلزم الاعتقاد به امامتهی دون العکس، اعتقاد به امام کاظم و امامت امام جواد که بری به زیارتشون، این اعتقاد مستلزم باور داشتن به امامت امام حسین هست، چون از امام حسین عبور کرده به اینها رسیده. دون العکس، اما عکسش اینطور نیست. فکأن مجلسی فهمودن مثل این که گویا زیارتهما تشتمل علا زیارته، گویا زیارت امام ابوالحسن و زیارت ابو جعفر مشتمل به زیارت امام حسین هم هست. چرا شما وقتی که میایی به زیارت امام رضا اونجا شهادت میدی که تو فرزند پیغمبر، فرزند امیر امام، فرزند امام حسین، فرزند امام حسن، تا میرسی یک به یک این گواهی رو میدی. ولی ان زیارتها مختصتون بالخواص من الشیعه، زیارت امام کاظم و امام جواد مربوط به خواص از شیعه است، یعنی اونهایی که دیگه شیعه اثنا عشری هن. قبلا هم باز توی مباحث اشاره کردم که کسی که به امام رضا علیه السلام رسید، چون اینجا امام جواد هم کنارشه، امام جواد بعد الامام رضاست، امام کاظم قبل الامام رضاست، امامت امام کاظم باشد باز هنوز زمینه انحراف هست، یعنی بعد از امام کاظم موضوع وقف وجود داره و عده منحرف شدن، اما بعدیش که امام جواده دیگه، هر کسی به امام رضا رسه از امام رضا بعد دیگه فرقه منحرفه شیعه نداریم. لذا این به اعتبار اعتقاد، این همون روایاتی هم که از امام جواد است که زیارت امام رضا رو برتر میدونه، یه سرش همینه، همین بیان مرحوم مجلسی قابل تطبیقه در اونجا که در مقدمه این کتاب همین بحث زیارت رو در اونجا آوردیم. خب اینم نکته روایت دومی که در اینجاست. در میان این ستا البته حالا ما که نباید در مورد علام مجلسی قضاوت کنیم، ایشان معنوس با روایات بوده حقیقتا. مرحوم مجلسی این حجم از کار بزرگی که مرحوم مجلسی قرار داده، انس با روایات برای ایشون آورده و انس با روایات آدم وقتی پیدا کنه به طور طبیعی مذاق امام رو میفهمه، یعنی بعدم به حدی میرسه مذاق امام رو میفهمد. مثلا علامه مجلسی میشه گفت از من افرادیه که او به حرفاش میشه اعتماد کرد از باب اینکه مذاق امام رو میفهمد. حالا نمیخوام بگم مذاق امام میفهمه، یعنی که هرچی او میگه حرف امام لا و لا بوده، خود علامه مجلسی هم این حرفو نمیزند، هیچ کسی در مادون معصومین نمیتوانه این حرفو بزنه، لکن میخوام بگم اونس این تأثیر داره که آدم حرف امام یه خود آسان‌تر میفهمد. این وقتی میخوام حرف بزرگی زده باشم، اما به نظر میاد که این موضوع از کنم محضر شما اعتقاد در اینجا اثر داره، این اثر دارد، اما آیا مراد امام این باشد؟ نمیشه حتما کنارش گذاشت. مراد امام این باشه خیلی نمیشود معین کرد، ولیکن این اثر داره، بس اعتقاد حتما اثر دارد، در این اجمع و اعظم و اجرنش اثر داره. خب از کنم محضر شما که این نسبت به این دو روایت که در فضیلت زیارت امام جواد علیه السلام هست، البته این نکته من داخل بین القوسین باید عرض بکنم محضرتون که ممکنه درباره یک امامی، حالا این ربطی به سیر امام جواد نداره، درباره یک امامی شما ببینید در باب فضیلت زیارتش بیشتر توصیه شده، درباره یک امامی درباره فضیلت زیارتش کمتر توصیه شده. این دلیل بر این نیست که حتما زیارت او ثواب بیشتری دارد و زیارت اونی که کمتر روایت وارد شده ثوابش کمتر است، بلکه یحتمل نمیگم نمیرساند این رو، این که منحصراً این باشد نیست. یحتمل که این نکته مربوط به اقتضای اون زمان هم بوده، اقتضای اون زمان جوی حاکم بوده، فضای حاکم بوده است که در اون فضا ضرورت داشته نسبت به زیارت این امام توصیه بیشتری بشود، زیارت این امام توصیه بیشتری بشه تا اون شبهه ای اگر بوده یا جو حاکمی اگر وجود داشته اون جو برطرف بشه. این نکته قابل بیان درباره خیلی از ائمه معصومین علیهم السلام وجود دارد. خب یک ادبی که در میان در سیره حضرات معصومین وجود داشته، خود زیارت رفتن امام نسبت به امام قبلی بوده. ائمه معصومین نسبت به آبایشون و اجدادشون به زیارت اونها می رفتن. یعنی علاوه بر این که در بیاناتشون نسبت به فضل زیارتشون بیان کردن، عملا هم نشون دادن که این زیارت رفتن برای زیارت. از جمله مواردی که بسیار نقل شده زیارت حضرت امام عصر عجل الله تعالی له الفرج نسبت به آبا و اجدادشه، و یکی از اون مصادیق موادش هم زیارت امام جواد که باب عصر حالا هم همینطوره. از من بارها به زیارت امام جواد علیه السلام و سایر حضرات معصومی رفتن، حالا گاهی از اوقات در ظاهر افرادی دیدن آقا رو و گاهی از اوقات افراد ندیدن. البته حالا دیدن رو تعبیرم رو اسلام میکنم، برخی ها دیدند و شناختن، برخی ها دیدند و نشناختن، چون امکان رؤیت که وجود داره اما امکان شناخت از ما برداشتن. و الا در کتاب الغیبه شیخ طوسی هم هست در جای گوناگون که امام تو بازار شما راه میره، توی مسجد شما میاد، تو کوچه شما میره، شما میبینید ولی از کنه محضر شما او رو نمیشناسید. حالا در بعضی تعابیرم دارد که شخصش در غیبت قرار گرفته اما ذکرش فراموش نشده، این شخص هم میشه قابل تطبیق. این شخص از اینکه شخص رو بشناسه او امام هست، او همون امام هست، این قابله. ولی برای بعضی هم وجود داشته، اونایی که حالا محرم بودن یا محرم بودن اختصاص محرمیت هم نداره، برخی هم محرم نبودم اما لعجل مصلحت امام خودشو معرفی کرده، یعنی خودشو نشان داده، گاهی ممکنه نامحرم بوده ولی لمصلحتی بوده، مصلحتی اقتضا میکرده که امام خودش رو نشان بده. لذا میخوام این نکته استفاده کنم بگم که یعنی اگر کسی امام رو در جایی دید، در زیارتی، در غیر زیارتی جایی دید، این حتما معناش یک برخورداره از یک شرافتی نیست، ممکنه اصلا اون لیاقت نداشته باشه اما امام از باب تفضل خودشو نشان داده و مصلحتی وجود داشته. ولی اگر آدم خوبی باشه قطعا این تشرف است و حتما از کنه محضر شما که مایه شرافت. خب اینجا شخصی است که به نام ابوالحسین ابن ابوالبغل الکاتب، ابوالحسین کاتب، ایشان با حاکم زمان خودش، این توی این کتاب هست، متن هم ترجمهش هست هم متن عربیه، ترجمهش مختصر است، عربیش کاملش در باورقی آمده. از کنم به ذرتون که ایشان با حاکم زمان خودش دچار مشکل می شود، تا جایی که حاکم او رو تهدید می کند و او هم می ترسه از دست حاکم و خودش رو مخفی میکند. بعد از اینکه خودش رو مخفی میکنه، یک بار میگه که دیگه من کجا خدا مخفی کنم، بلند میشه میگه قصدت تو مقابر قریش لیلت الجمعه، یه شب جمعه بلند شد رفتم به سوی قبرستان قریش در غربی بغداد که همون کاظمین اونجا هستش. میگه اونجا و تصمیم گرفتم که در اونجا شب رو در اونجا بمانم، شب رو در اونجا موندم برای دعا و مسئله تو که مثلا این مشکل از من برداشته بشه و خسارت من وارد نشه یا مطلق دعا. میگه اون شب هم کاند لیلت و ریح و مطر، شب بارانی و باد فراوانی بود. یه خادم کلیدداری داشت، اون از کنم که مقابر قریش و اون جایی که امام دفن است، به نام ابو جعفر قیم میگفتن، ابو جعفر متولی که کلیددار بود. او در رو میبست و من وارد شدم اونجا، به این ابو جعفر درخواست کردم، گفتم آقا شما در رو شب قفل کن، من میخوام اینجا بمانم. و تلاش کردم که اونجا در موضع تنها بمانم و منو اجازه بده دعا کنم، درخواست کنم. و در رو گفتم من به خاطر اینکه کسی وارد نشه بیاد منو اذیت کنه، من آدم خائفی بودم، فراری بودم به دقیقت از دست حکومت. میگه ایشونم پذیرفت این کارو کرد و قفل الابواب، بار درها رو قفل کرد. شد نیمه شب و انتصف اللیل، فورد من الریح والمطر ما قطع الناس عن الموضع، اونقدر باران بادی آمد که هیچ کسی دیگه توقف نمی کرد در مسیر و به دنبال پناهگاهی می گشت. منم مشغول دعا بودم، فکنت ادعو و ازور و اصلی، دعا می کردم و زیارت می کردم و نماز می خوندم. یه فبینا انا کذالک، من این چنین بودم، از سمعت وطعا عند مولانا موسی علیه السلام، ناگاه صدای پای شنیدم کنار قبر امام کاظم علیه السلام و ازن هو رجل یزور، دیدم یه مردی ایستاده داره زیارت میکند. گوش دادم، فسلم علی آدم، دیدم بر آدم ابوالبشر سلام کرد، و علی اول العز، بر پیامبران اول العزم سلام کرد. ثم علی الائمه، واحدن واحدن، بر یک به که یک ائمه سلام کرد. الا ان انتها الى صاحب الزمان، صاحب الزمان که رسید به خودش سلام کرد، اما فلم یذکر، اسم نبرد، تا امام عسکری رو اسم برد و از کنم محضر شما سلام داد. حالا تعبیر که الى انتها الى صاحب الزمان فلم یذکر رو ممکنه بگیم سلام هم نکرده، خب اصلا چون نداره در اینجا، با تا به امام عسکری رو سلام کرد بعد امام صاحب زمان رو ذکر نکرد. فعجبت من ذلک، گفتم این کیه تا امام عسکری رو ذکر کرده ولی امام زمان رو از کنم محضر شما ذکر نکرد. و قلت فی نفسی لعله نسیه، شاید یادش رفت دیگه، مثلا سلام پای سلام گفت و آخرش دیگه خسته شد یادش رفت، او لم یعرف، یا اصلا نمیشناسه امام زمان رو، او هذا مرحبا لهذا الرجل، یا باورش اینه او یک فرقه جداست. میگه همینطور در حیرت بودم، صبر کردم. فلما فرق من زیارتی صلا رکعتین، وقتی که از زیارتش فارغ شد دو رکعت نماز خوند و اقبل الى مولانا ابی جعفر، بعد آمد از امام کاظم کنار قبر امام جواد علیه السلام و زار مثل تلک الزیاره، اونجا هم مثل همون زیارت انجام داد و سلم ذلک السلام، صلا رکعتین، دو رکعت نماز خوند. میگه بعد از این که این کار تمام شد من دیگه این مرد رو ندیدم. حالا تکیه طولانی است اونجا. میگه او که تمام شد خارج شد، من ندیدم کجا رفت. میگه من بلند شدم آمدم پیش آقای ابو جعفر قیم، در اتاقش رو زدم و صداش زدم، او خارج شد به سوی من و سوال گفتم آقا این مردی که داخل شد، فسأل دو ان الرجل و دخوله، سوال کردم از این مرد و از وارد شدنش، شما در رو بستی؟ چرا در رو باز کردی؟ این کی بود آمد اینجا؟ یه سوال کردم، گفت آقا نه من در رو باز نکردم، الابواب مقفله کما ترا ما فتحتها، من در بسته بود همونطور که دیدی، من بازش نکردم. فحدثته الحدیث، من ماجرا رو شرح دادم برای ابو جعفر قیم و گفتم همچه ماجرایی دیدم. اینجا گفتم به قول امروزی ها تازه حواس ابو جعفر قیم جمع شد که این درباره چی صحبت میکنه. میگفت هادا مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالی له الفرج، گفت این مولای ما امامون صاحب الزمانه. که بعد گفت وقد شاهد تو دفعات مثل هاده اللیله، میگه مثل این شبی که تو دیدی من بارها دیدم که از در بسته حرم امام جواد وارد شده، زیارت کرده و بعد هم تشریف بردن این نمونه از زیارت، این حکایت هم تسری بدیم، هم نمونه های دیگری هم وجود دارد که اصلش اینه که سیره حضرات معصومین بوده که به زیارت آبا و اجدادشون بروند. حتی اگر این بحث رو دم بخواد به طور تفصیلی پیگیری بکنه، حتی پیامبر و انبیا نسبت به آبایشون اجدادشون که اونا جز معصومین هم نبودن، همین روایتی که در مقدمه بحث خوندیم که پیامبر به زیارت مادرش رفته، قبل مادرش، این در سایر انبیا هم شاید بشود پیدا کرد، نمونه هایی هست درباره سایر حضرات معصومین هم بشود پیدا کرد، مثلا سر قبر مادرشون رفته باشن ائمه معصومین. حالا از امام جواد چیزی تو ذکرم نیست که وجود داشته باشه، ولی از بعضی ها ممکنه وجود داشته باشه. این خودش یک در حقیقت تحقیقی است برای اینکه این یک سیره عمومی است، یعنی زیارت جز سیره اوغلاست و سیره متشرعه هست، همه میتوانه از همه موارد میشود استفاده کرد، اختصاص به فقط زیارت ائمه معصومین نده. یعنی امام معصوم به زیارت غیر امام هم میرود، حالا اون غیر امام گاهی پدرشه، گاهی هم به زیارت اصحابشون، قبور اصحابشون رفتن، زیارت قبور اصحابشون درباره پیغمبر اسلام هم وجود داره. الان من به موردش در ذکرم نی، ولی کلیش در یادم هست که بعض موارد وجود داره که پیامبر همراه برخی بلندشان رفتن سر قبره، برخی از افراد اونجا دعا کردن و از کل محضر شما این زیارت وجود داشته. خب نکته دیگری که اشاره بکنم، توی یکی دو سه تا نکته مونده که من بگم و تمام کنم بحث رو تو این قسمت، نکته سومی که وجود دارد اینه که زیارت حضرات معصومین یک بعد سیاسی هم داشته، بعد سیاسی داشته، و اون بعد سیاسیش بیشتر مورد توجه حکام وقت بوده. هر جا که می دیدن این زیارت یک امر عادی است، مثلا یک امر شعبی است، مردمی است، کسی مانع نمی شد، اما هر کجا که این زیارت حکایت از این میکرد دارن، یک عده‌ای پیوند با یک مرکزی پیدا میکنن، نسبت به اونجا ممنوعیت ایجاد میکرد، تلاش میکردن اینجا رو ممنوع کنن و این زیارت تعطیل کنن. از جمله همین موضوع امام جواد علیه السلام، از جمله موضوع زیارت امام حسین که معروف است، که بارها منع شده از زیارت امام حسین علیه السلام. لذا اگر امروز این روزها ما میبینیم مثلا در حرمها، در حرم امام رضا بارها موضوع کارهای تروریستی انجام میشه، در حرم شاه چراغ مثلا، در حرم حضرت معصومه انجام شده، در جاهای گوناگون انجام میشود، یک بودش همینه، یه بودش همینه. اگر تبلیغات سو علیه اربعین میکنن که آقا هم دیروز مقام معظم رهبری اشاره فهم بودن، بودن شما به زیارت میلیونی مردم در اربعین توهین میکنید، بعد میگید ما علاقمند ایران هستیم مثلا، این نشانه اینه که هر وقتی که، چون زیارت یک پایگاه اجتماعی است، یک نشانه، یک تأسیس، یک مرکز دارای نفوذه، لذا پیوند با اونجا این جامعه رو با هم مرتبط میکنه، بر قوت و اقتدار جامعه میافزاید. لذا هر زمانی در طول تاریخ و امروز، هر زمانی که این پیوند بیشتر بشود، دشمن به سراغی میده که اونجا رو مکان ناامنی جلوه بدهد. یعنی اینه که ممنوع میکنن یا شه همینه، مثلا در همین سالهای اخیر تو ایامی که ما عمر مشرف میشدیم یا تمتع مشرف میشدیم، یه سالی بود که این کنار پشت مسجد شجره، اونجایی که محرم میشن در مدینه و یه فاصله تو مسیری که میدونم، اونجا یه جایی داره به نام آبار علی. آبار علی چاهای امیرالمومنینه، چند تا چاهی اونجا امیرالمومنین کنده بوده، وقف کرده بوده، منطقه به نام آبار علی هستش اونجا. یه مدتی آمدن اون چاها رو بستن، گفتن این توش نه مار افتاده و چی افتاده و از کلم حکومت اومد اونجا اینا بست و منطقه رو، گفتن آقا هر کسی حل نداره اونجا ارتباط برقرار اونجا باشه. خب واضح است که اینا یه بهانه هایی است برای اینکه این ارتباط برقرار نشه، با به نام امیرالمومنین ارتباط برقرار نشود. یا سالیان سال بود که اوائل ما می رفتیم باز بود، ولی بعد بسته شد، مشربه ام ابراهیم که از کنم محضر شما قبر مادر امام رضا اونجاست، خصوصا چون ایرانی ها اونجا زیاد میرفتن پیوند ایجاد میشد، باز اونجا رو مدتی بسته بودن. این میخوام بگم این فکر وجود دارد در سیره حضرات معصومین، زیارت وجود داره نسبت به آبا و اجدادشون، از سوی دشمنان هم منع این زیارت وجود داره که مرحوم راوندی در خرائج و جرائح نقل میکنه. نمیدونم تو اون کتاب فارسی آمده یا نیامده که خلیفه زمان و نهی کرد، منع کرد از زیارت قبر امام جواد علیه السلام که راوندی از کلینی نقل میکنه، اما در کتاب کافی هم آمده، اما کتاب کافی ظاهراً تفاوت و اختصاری داره که نقل کرده گفته که خرج نهی عن زیارت مقابر قریش و قبر الحسین علیه السلام. در یه زمانی معین نکرد چه زمانی، ولی گفت در یه زمانی نهی وارد شد، صادر شد، ممنوعیت از زیارت کاظمین و زیارت کربلا. میگه بعد از مدتی دو نفر از شیعیان رفتن به زیارت امام کاظم و امام جواد علیه السلام، تا این رفتن برگشتن وزیر باقتانی، حالا که وزیر باقتانی با سوال کردیم که این یعنی بررسی کنیم این که کیه، من فرصت نکرد نگاه کنم اینجا مزارن تو پاورقیش نیاوردیم که این بله از وزرای بنی العباس بوده ایشون، وزیر ابوالفتح الفضل بن جعفر بن فرات باقتانی من وزرای بنی العباس بوده که از کنم محضر شما. حالا در اون زمان میگه ایشون این دو نفر رو که فهمید رفتن زیارت و دعاهما، این دو تا رو خواستشون و زجرهما، وزیر باقتانی با قاف و تای مؤلف، اسمش هم وزیر ابوالفتح الفضل بن جعفر بن فرات هست که ظاهراً در منطقه فرات هم زندگی میکرده بهش گفتن اینچنین. بعد ایشون میگه که نهیشون کرد، بعد دستور داد به خادمش گفت که برو بن الفرات رو، اونایی که اطراف فرات زندگی میکنن، و ول برسیین اینها رو که رجب البرسی هم از همون منطقه هستش صاحب مشار الانوار یقین، گفت اینها رو ملاقات کن و قل لهم لا تزوروا مقابر قریش، بهشون بگو دیگه ممنوعه، دیگه زیارت قبر امام کاظم و امام ندارن. میگه فقط امر الخلیفه ان یقبض علی کل من زار، هر کسی رفت به زیارت بگیریدش و او رو زندانیش کنید. این بوده کیفیت زیارت امام جواد از چند گونه نقل شده. یک گونش از ناحیه امام هادی علیه السلام نقل شده، نقلای گوناگون آمده. توسل امام جواد هم، توسل به امام جواد هم برای جهات گوناگون وارد شده است، اما روایت خاصی داریم، گاهی نمونه هاییست. یکیش برای ادای دینه، گفتن اگر بدهکاری بخواهید نجات پیدا کنید به امام جواد متوسل بشوید، زودتر اثر میگذاره. یکی برای رفع فقر است، فرمودن که توسل پیدا کنید. برای نجات از اسارت و گرفتاری به امام جواد گفتن توسل پیدا کنید، اثرگذار است. این مرحوم راوندی در کتاب دعواتش نقل کرده که ایشان اونجا از کنم محضر شما نقل کرده که یه شخصی به نام ابوالوفای شیرازی است، میگه من در کرمان در دست حاکم اون زمان، حکومت اون زمان زندانی شدم، کنت معصونم به کرمان فی ید ابن الیاس مقیدن مغلولا، من به زنجیر کشوندن زندانم کردن. بعد اهتمام ورزیدم بر این که استشفاء کنم به خدای عز و جل، متوسل بشم و به عرض کنم محضر شما که امام سجاد متوسل بشم، چون امام سجاد اسیر بود و زندانی بود در حقیقت، به او متوسل بشم که به تعبیر خودمانی اگه بخوام بگیم او درد منو میفهمه که او اسیر بوده. گفتی آقای رفته بوده مدینه، بعد اونجا مال منطقه‌ای بوده مثلا تو محلش امامزاده عبداللهی مثلا بوده، امامزاده یاسر ناصر مثلا بوده، رفته اونجا پیش پیامبر قایم در حال مزاحه، پیغمبر که نمیگفته یا رسول الله، میگفته یا امامزاده ناصر مثلا. بعد گفتن آقا این پیغمبره، گفت آقا پیغمبر منو نمیشناسه، اما امامزاده ناصر محله ما رو میشناسه، من اون رو صدا میزنم اون بیشتر جواب میده. لذا این آقا هم گفته که امام زین العابدین اسیر بوده درد ما رو بیشتر میفهمیده، به اون متوسل میشه، میگه فر وقتی که متوسلش نام فحملتنی عینی، چشمانم خواب برش غلبه کرد و خوابیدم، فرعیت فی المنام رسول الله، در خواب پیغمبر رو دیدم. پیغمبر فرمود که لا تتوسل بی ولا به ابنیه، به فرزندان من امام حسن امام حسین، به خودم، ولا به ابنتی، به دخترم فاطمه زهرا، اینا متوسل نشو. فی شیء من عروض دنیا، از متاعهای دنیا، خواستهای دنیایی به ما متوسل نشو. البته این نهی نمیخواد بگی که شما اگر متوسل شدی کار بدی کردی، بل زیرش، بل الاخره، بزرگتر رو، آخرت رو درخواست کن. باز اینم منافات نداره که از امام جواد انسان آخرت درخواست کنه، ولی این نکتهش اینه که فهمود اما برای هر کدوم شروع کرد تو این روایت خصوصیتی رو، این امام در چه امری، اون امام در چه امری، فهمود اما محمد ابن علی امام جواد فاستنزل به رزق من الله تعالی، رزق نازل می شود به سبب امام جواد. این از خصوصیاتیه که درباره امام جواد لذا در لسان عام وجود دارد که میگن به امام جواد برای امور دنیایی خونه میخوای، مثلا اگر ازدواج نکردیم خواهی ازدواج کنی، اگر حالا بزرگتر شدی داماد خوبی میخوای، نمیدونم عروس خوبی میخوای، برای این چیزا به امام جواد متوسل بشی، زودتر جواب میدهد. خب جهات دیگه هم داره که به نظرم کفایت کنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.